از رمان تا نمایش،
سمرقند.
آیا امروز همان روزی نیست که حسن صباح قول داده بود گزارش مشروحی از وضع خزانه به ما بدهد؟
بلی، من به قول خود وفا کردم و اینک گزارش من حاضر است. منشی مخصوص، پیش بیا و گزارش کتبی را که آماده کرده ای به من بده تا برای شاه ملک بخوانم. پس از حمد و ثنای خداوند و دعای خیر و عمری جاویدان برای سلطان و پایندگی حکومت ایشان در سرزمین ما، من گزارش خود را که به طور دقیق در ظرف مدت 40 روز کار مداوم انجام دادم، اینک برای شاه ایران ملک شاه بزرگ عرضه خواهم کرد. من میزان درآمدی را که هر ولایت و هر شهر عاید خزانه سلطان کرده است حساب کردم، همچنین خراج و غنایمی را که از دشمنان به دست آمده است را ارزیابی کردم و اکنون می دانم که این پول ها چگونه خرج شده است. و اینک من
چه شده است؟ ما سراپا گوشیم
قربان. من صفحه بعدی را پیدا نمی کنم. عجب است که من همه اوراق آن را مرتب و منظم تدوین کرده بودم و صفحه ای که به دنبال آن می گردم ظاهرا باید افتاده باشد، ولی مهم نیست، آن را پیدا خواهیم کرد.
این اتفاق ممکن است برای هر کسی بیفتد که ورقه کاغذی را گم بکند. به دوست جوان ما نباید خورده گرفت. من پیشنهاد می کنم که به جای معطل شدن و به دنبال ورقه مفقود گشتن، حسن صباح دنباله گزارشش را بخواند.
حق با توست نظام الملک. بهتر است بقیه گزارش را بخوانی حسن صباح. فرمان را انجام بده.
اما مهمترین مطالب در همان ورقه ها بود. من نمی دانم که چطور این اتفاق افتاده است.
خب دیگر، آن صفحه گم شده را فراموش کنیم و به جای اینکه سلطان را منتظر بگذاریم، پیشنهاد می کنم که برادرمان حسن صباح ارقام مربوط به عواید چند شهر یا ولایت مهم را به ما نشان بدهد. حسن صباح، منتظر چه هستی؟
آری حسن صباح، وزیر اعظم درست میگوید.
مثلا شهر نیشابور که شهر عمر خیام است و در اینجا نیز حضور دارد را بخوان. ما میخواهیم بدانیم که این شهر و حومه تابعش چقدر پول به خزانه ما ریختند.
همین الان. اما این برگه نیز مفقود شده است. این صفحه هم در سر جای خودش نیست و مفقود شده است. حتما آن را از من دزدیدند. اصلا اوراق گزارش را به هم ریختند.
وقتی ولی نعمت ما به صالح‌ترین خدمتگزاران خود که به مشکلات امور واردند و ممکن را از غیر ممکن تمیز می‌دهند اعتماد نکند، ناچار به این شیوه در معرض جسارت و فریب قرار می‌گیرد. من روزی به شما گفتم که شما جوان هستید و جوانی یعنی شور و هیجان. پس باید اجازه ندهید که دیگران با شما چنین کنند. اما شما به گوش نگرفتید و جوانی کردید. و حالا باید چشم به لبهای آدمی دیوانه و حق باز بدوزید.
باز هم نظام الملک راه چاره یافت.
براستی که تنها او شایسته وزیر اعظمی است.
آره آره،
همه خوب میدونیم که اون موشی حسن صباح آفریده است که با زیرکی اوراق را بداده.
نگهبانان، نگهبانان، این مردک حقیر را از جلوی چشمانم دور کنید و بدون لحظه ای تأمل اعدامش کنید. چه شده خیام؟ حرفی داری که بزنی؟ جلوتر بیا.
کمی صبر کنید. خوب است که سلطان بر او رحمت آورند. حسن صباح شاید مرتکب اشتباه شده باشد و شاید همین خطا را به انگیزه خوشخدمتی و یا از فرط شور و شوق کرده باشد، اما ملک شاه جوان ما بهتر است به جزای این تخلف ها او را از خدمت اخراج کنند. نسبت به ذات مبارک سلطان گناه بزرگی از او سر نزده است که مستوجب اعدام باشد.
پس کورش کنید.
زود باشید، کوره را بیاورید.
ای حضرت امیر، چون این کیفری را در حق مرد جوانی که برای تسکین درد مغزوب شدن خود راهی بجز خواندن و نوشتن ندارد روا مدارید.
عمر خیام، تو چرا از حسن صباح حمایت میکنی؟
من قصد حمایت از او را ندارم، فقط میخواهم تا دشمنان ما از این موضوع برای دسیسه چینی بر علیه حکومت استفاده نکنند. خود سلطان از این موضوع آگاهی کامل دارند.
این به خاطر تو خواجه عمر خیام نیشابوری، داناترین و پاکترین مردان. من یک بار دیگر از سر تصمیم خود برمیگردم. بنابراین حسن صباح را محکوم به تبعید میکنم. او باید تا آخر عمرش به سرزمین بسیار دوری تبعید شود و دیگر هیچگاه حق ندارد پا به خاک امپراتوری من بگذارد.
امشب در رصدخانه چه دیدی عمر خیام؟
آسمان همیشه برای من حرفهای تازه و زیادی دارد.
حرفهای من چه؟ آیا برای تو ناخوشایندند؟
ابدا جهان، ابدا. در طول 7 سال که من و تو به اصفهان آمده ایم و با هم زندگی می کنیم هیچگاه از شنیدن حرفهای تو ناراحت و یا خسته نشدم.
آیا هنوز در کتاب پنهانیت شعر و رباعی می نویسی؟
آن دم که درد اندوه تو را از پای در می آورد و تو را به آن وامی دارد که آرزو کنی شب جاودانی بر دنیا سایه افکند، به فکر سبزه باش که پس از باران همچون آینه می درخشد، و به فکر بیداری کودکی باش که در خواب است.
خیام، من هم همانند تو شعر میگویم، اما من شاعری درباری هستم و تو تنها برای علاقه و برای خودت شعر میگویی. میدانی هرچه فکر میکنم از عشق تو به خودم احساس غرور میکنم و در نزد تو چقدر احساس کوچکی میکنم.
این فرقی که بین من و تو هست نباید باعث شود که ما از هم دور شویم و یا بر سر مسائل پوچ و بیهوده درباری با هم نزاع کنیم. منظورم را درک میکنی جهان؟
آره خیام، خوب هم میفهمم. خیام، آیا تو تقویم ملک شاه و نظام الملک را آماده کردی؟
آره، من باید تقویم و جدول نجومی آنها را قبل از هر ماه تهیه کنم.
ترکان خاتون امروز از من خواسته که از تو بپرسم آیا تقویمش برای ماه تیر آماده است؟
من امشب تقویم او را هم آماده خواهم کرد. آسمان صاف است و هیچ ستاره‌ای خود را پنهان نمی کند. اکنون وقتش است که من به رصدخانه بروم.
می روم ببینم کیست که با ما کار دارد.
همیشه از من پرسیده ای که چرا تو را دوست دارم و من هنوز پاسخی مناسب نیافتم. مگر عشق طعام است تا دلیلش گرسنگی باشد یا تشنگی؟ عشق سفر است بانو، سفر. سفر هم سفری می خواهد. جهان بی هم سفر به چه می ماند؟ شاید به برهوت. برهوت
خیام یکی از خدمتکاران به من گفت که درویشی دم در آمده و تقاضا دارد که شب را در اینجا بگذراند. آیا اجازه میده اینجا منزل کنند؟
عیبی ندارد جهان، بگو او را به درون بیاورند و در اتاق توی باغ جای دهند. ضمناً بگو وقت غذا خوردن به ما بپیوندد. من باید به رصدخانه بروم، دیگر جایز نیست بیش از این وقت تلف کنم.
اما درویش خواسته که تنها جایی برای نماز خواندن و استراحت کردن را به او بدهیم. ضمناً این پیام کتبی را هم برای تو داده است.
این باور کردنی نیست.
چی شد خیام؟ اینقدر آشفته شدی؟ مگر این مرد کیست؟
الان برمیگردم.
نوشته به دستت رسید عمر خیام نیشابوری؟
تو به اصفهان آمده ای که چه کنی حسن صبا؟ تمام مأموران نظام الملک در تعقیب تو هستند.
من آمدم تا تو را برای گرویدن به پیروانم تشویق کنم.
نکند به راستی عقل تو زایل شده است؟
مطمئن باش من در سلامت کامل عقلانه به سر میبرم و تو آخرین کسی هستی که من به فکر نجاتش افتادم.
تو از چه حرف میزنی حسن صبا؟ منظورت را واضح بگو.
من برای اهدافم نیاز به پناهگاه و پشتیبانی دارم. چه پشتیبانی بهتر از تو عمر خیام؟ هم سفره سلطان و دوست عزیز نظام الملک.
نفرت ایشان است و بیش از مهر و محبتشان به من است. البته تو به خانه من خوش آمدی و تا هر زمانی که بخواهی میتوانی اینجا بمانی، ولی اگر آنها شک ببرند که تو در اینجا هستی، باور مکن که روابط من و ایشان موجب نجات تو بشود.
من مدت زیادی نمیمانم، فردا دیگر از اینجا دور شدم.
تو برای انتقام گرفتن آمده ای؟
من در پیان نیستم که انتقام وجود حقیر و ناچیز خود را بگیرم، بلکه آرزومندم بساط قدرت و سلطه این پادشاهان را در این کشور برهم بزنم.
انگار خیلی از خودت مطمئن هستی حسن صبا. من در برابر خود بجز مردی تبعید شده که در به در تعقیبش میکنند و خانه به خانه پنهان میشود و تنها سلاحی هم که دارد همین بسته اسباب و همین دستار و همین جامه که خود را در آن مخفی میکند، کسی را نمیبینم. آن وقت تو ادعا میکنی که میخوایی با حکومتی پنجه در افکنی که قدرتش در تمام خاورزمین از دمشق تا هرات را گرفته است.
تو از حالا حرف میزنی و من از فردا. به زودی در برابر امپراتوری سلجوقیان قدرت جدیدی قد علم خواهد کرد که بسیار قوی و هولناک است. قلعه خواهم ساخت که نام صبا و قلعه و پیروانش همه این حاکمان را بلرزاند.
تو به دنبال چه چیزی هستی حسن صبا؟ من در حرفهای تو و نقشه هایت تنها بوی انتقام را میشنوم.
من این قدرت سلطان و وزیر اعظمش را به لرزه در خواهم آورد. زمانی نه چندان پیش از این، یعنی همون وقتی که من و تو به دنیا آمدیم، اصفهان در دست سلسله‌ای از پادشاهان ایرانی بود که میتوانستن قوانین خودشان را به خلیفه تحمیل کنن. تو چگونه معتقد به این ادعایی که آنچه دیروز واقعیت داشته دیگر نمیتوان تصور کرد که فردا هم باشد؟
زمان تغییر کرده است حسن صبا. ایرانیان امروز شکست خوردند. بعضی کسان همانند نظام الملک در پی آنند که بین غالب و مغلوب سازش برقرار کنند و بعضی هم مثل من به کتاب ها پناه می برند
و بعضی هم مثل من مبارزه می کنند. البته این مبارزان امروز عده کمی هستند، ولی فردا هزاران نفر خواهند شد و لشکری عظیم و مصمم و شکست ناپذیری را تشکیل خواهند داد و من حسن صبا سردسته این قدرت جدید می شوم و هر روز این قدرت را قوی تر می کنم. من به تو ای عمر خیام نیشابوری که روزی جان مرا از مرگ نجات دادی می گویم که سلطنت به زودی شاهد وقوع ماجرایی خواهد بود. بعضی آن را خواهند فهمید و تو یکی از آن عده کم هستی که می دانی چه کسی این جنجال را به راه می اندازد و این سرزمین را تکان خواهد داد.
من نمی خواهم نه در اعتقادات تو شک کنم و نه در شور و شوقی که در این کارها داری، ولی به یاد دارم که تو را در دربار ملک شاه در حال مبارزه با نظام الملک برای جلب توجه سلطان ترک دیدم.
تو وقتی میتوانی خودت باشی که نردبانی را خود بسازی و بالا بروی. نظام الملک، ملک شاه، حتی من نردبان تو بودیم و تو از اشتباه به در خیام. من آدم فرومایی که تو تصور میکنی نیستم.
من چیزی را تصور نکردم، من فقط تناقضهای تو را خاطر نشان کردم.
آنها همه ناشی از بیخبری تو از گذشته من است. البته برای اینکه درباره همه چیز از روی ظاهر آن قضاوت میکنی، کینه ای از تو به دل نمیگیرم.
گذشته تو همین 7 سال است که من از آن بیخبرم. آیا در این 7 سال تبعید اتفاق خاصی برای تو افتاده؟
من سرگذشت واقعی خودم را برای تو نقل میکنم و یقین دارم که تو با چشم دیگری به من نگاه خواهی کرد.
پس بنشین، بنشین و همه چیز را بازگو.
من در ری متولد شدم. روزی من به فردی برخوردم که در تنهایی با من بحث و فصل می کرد و آخر توانست تزلزلی در اعتقادات من پدید آورد. وقتی از ترس تسلیم شدم به او تصمیم گرفتم که دیگر با وی طرف صحبت نشوم، بیمار و بستری شدم. چنان که گمان می کردم دیگر عمرم به سر آمده است. در این پیش آمد و بسیار بر بالین من آمد و از من خواست نزد کنم که اگر حالم بهبود یافت پیرو آن مرد شوم.
ادامه بده حسن صبا. و او تو را خوب کرد. فراموش کرده ای خدایی در آسمان است که صاحب جان ماست.
در اندک مدت حالم خوب شد. از بستر برخواستم. هیچ کس از خانواده‌ام باورش نمی‌شد که من به این سرعت خوب شده باشم و بدیهی است که من به قول خودم وفا کردم و به دستور آن مرد انجام وظیفه کردم. 2 سال بعد مأموریتی به من داد که به نزد خواجه نظام الملک بیایم و کاری بکنم که در دیوان خانه حکومتی او وارد شوم تا بتوانم کیش آن مرد را مورد حمایت قرار دهم و این بود که راهی اصفهان شدم.
همان شبی که من تو را در کاروان سرای نزدیک کاشان دیدم، درست است؟
من که ری را به قصد اصفهان ترک کرده بودم، شب را در کاروان سرایی در کاشان توقف کردم. در حالی که یک و تنها در آن اتاقک در فکر بودم که چگونه به چه وسیله‌ای میتوانم در دستگاه وزیر اعظم راه پیدا کنم، ناگهان دیدم در باز شد و کسی به درون آمد. چه بود؟ خیام. خیام بزرگوار که خداوند او را به آنجا فرستاده بود تا راه اجرای مأموریت مرا هموار کند.
و تو زیرکانه از من برای اهداف خودت استفاده کردی.
تو حالا از سرگذشت کامل من و از هدف بزرگی که دارم آگاهی کامل داری. من آنقدر به تو اعتماد دارم که تمامی نقشه هایم را به تو گفتم و این نشانه دوستی من با توست.
و حالا هم میخواهی که برای رسیدن به قدرت مطلق خودت از کمک من استفاده کنی. اما این بار من دیگر نمیتوانم به تو کمکی بکنم.
من آن روز به کمک تو نیاز داشتم و توانستم به خوبی آن را به دست بیاورم. اما حالا اینطور نیست و من فقط برای دعوت تو به جمع پیروانم به اینجا آمدم.
و حتما تمام پیروان تو همانند خودت شیفته قدرت و مقام هستند.
من خیلی گرسنه‌ام خیام. آیا نمیخوایی به درویشی که به درب خانه‌ات آمده است غذایی بدهی؟
زودتر برای میهمان ما غذایی بیاورید. زود باشید. پس تو 7 سال است که در جامعه صوفیان همینطور آواره‌ای.
از اصفهان که بیرون آمدم، ماموران نظام الملک که همه در پی قتل من بودند تعقیبم میکردند، ولی دوستانی هم داشتم که مرا پنهان کردند و ماموران وزیر نتوانستند که به من دست پیدا کنند. پس از آن دوباره به ری برگشتم و به پیشنهاد یکی از سران کیش خودم برای آموزش دوره مبلغی به مصر رفتم. در آنجا از من همچون یک امیر عالی قدر استقبال شد و هیئتی به ریاست ابو داوود که در صدر مبلغین بود انتظار ورود مرا می کشید.
تمام را بگذار و برو. ادامه بده. و تو در طول این مدت
مذهبی را در مصر آموختی؟
در قاهره 2 سالی ماندم. ما در مدرسه مبلغین چندین 10 نفر بودیم، ولی فقط تعداد کمی از بین ما تعیین شدن که به تبلیغ در کشورهای دیگر بپردازن.
و تو اکنون یک مبلغ بزرگ هستی.
من در مصر همه تعلیماتی را که با نیاز داشتم یاد گرفتم.
مگر تو نبودی که یک روز به من گفتی در 17 سالگی همه معلومات لازم را می دانستی؟
تا 17 سالگی من معلومات لازم را می آموختم. پس از آن یاد گرفتم که چگونه از قدرت تلقین برای جذب دیگران استفاده کنم.
پس تو پیروانت را با قدرت تلقین، و یا بهتر بگویم با استفاده از تصرف اعتقاداتشان به خدمت جذب می کنی. ایمان به خدا را از آنان می گیری و نعوذ بالله ایمان آنان می شوی. وای بر تو، وای بر تو، لقمه از این نان بر تو حرام است.
من برای هر چیز دلیلی می آورم و برای هر کاریم از دیگران دلیل می خواهم. مثلا از تو می پرسم چگونه گفته های دانشمندانی مانند ابو علی سینا یا افلاطون را باور می کنی؟
معلوم است از روی کتاب هایی که از آنها باقی مانده است.
درست می گویی. و من از کسانی که به من روی می آورند می پرسم که چه دلیلی برای پذیرفتن سلطه دیگران بر خود دارید. به من آموختن که باید در برابر ظلمی که به ما می شود صبر و شکیبایی داشته باشیم، بدون اینکه تلاشی برای از بین بردن ظالم بکنیم. اما من عقیده دیگری دارم.
عقیده تو چیست؟
عقیده شخصی من این است که همکنون باید بجنبیم و با تمامی سعیمان بکوشیم تا موجبات قدرت نفوذ ناپذیری را در کشور و سرزمینمان فراهم کنیم. من تصمیم گرفتم پیشاهنگ شوم، یعنی کسی که جاده را برای دیگران هموار می کند.
به نظر من رویاهای تو دست نیافتنی هستند.
اینها که برای تو گفتم اصلا رویا نیست، چون رویا تنها تصوری دور است، در صورتی که من رسیدم به افکارم را چندان دور نمی بینم. خواهی دید خیام، خواهی دید، تو طعام را از مهمانت دریغ کردی.
تو می خواهی به زودی صاحب دنیا شوی، آن وقت به من طعامی نده ای فرمان روا. اکنون برو، برو، برو حسن صبا.
باز کنید، باز کنید، من هستم ابو طاهر، قاضی ابو طاهر، باز کنید.
قاضی ابو طاهر، خوش آمدی، خوش آمدی. چرا خبر ندادی که من خود به پیشواز تو بیایم؟
فرصتی برای خبر دادن نبود خیام. چگونه خود در را باز کردی؟
مهم نیست ابو طاهر، مهم این است که تو را دلواپس میبینم. چه شده است که من قاضی ابو طاهر را این چنین خسته و آشفته میبینم؟ داخل شوید، داخل شوید تا بعد از استراحت و رفع خستگی را با هم صحبت کنیم و علت نگرانی شما معلوم گردد. داخل شوید.
مگر تو از اوضاع حکومت بیخبر هستی؟
بیخبر که نه، اما علاقه هم به دانستن آنها ندارم.
من باید هر چه زودتر با نظام الملک حرف بزنم.
آسوده باش ابو طاهر، ما همین امشب به دیدن وزیر اعظم خواهیم رفت. موضوع چیست؟ مطلب مهمی پیش آمده است؟
من مجبور شدم از سمرقند فرار کنم. من قاضی ابو طاهر، قاضی بزرگ شهر سمرقند، عاقبت مجبور فرار شدم. باورت می شود خیام؟
آرام باش قاضی ابو طاهر، آرام باش. به من بگو چه شده است؟ شاید
تو آن مردکی را که به او صغار می گفتند به یاد داری؟
چگونه می شود کسی را فراموش کنم که در جلوی چشم خودم دیگران را به کشتن من تحریک می کرد؟
به یاد داری که مردک به محض احساس اندک بوی خطری از کسی زنجیر پاره میکرد و میخواست که آن شخص را بکشد.
او ذره‌ای به آنچه که انجام میداد نمیاندیشید. اما این موضوع چه ارتباطی با فرار تو از سمرقند دارد؟
3 سال پیش که آن سباه به سمرقند آمده، آن مردک بی عقل و درنده به پیروان او پیوسته. امروز عقاید ایران را با همان شور و حرارتی بازگو می کند که دیروز از خودش بازگو می کرد و به ظاهر حمایت می کرد. 100,000 شهروند از او پیروی می کنند. او در همه جا تبلیغ می کند به طوری که مردک حالا فرمان روای کوی و برزن شده است.
خب تو از آنها به نزد خان شکایت می کردی و شورش های آنان را به او گزارش می دادی.
من در زمان حیات نصر خان بارها به نزدش رفته بودم و حتی بعد از مرگ او به نزد برادرزادش که احمد نام دارد عارض شدم. ما او اصلا گوشش بدهکار این حرفا نیست.
پس با این وجود خودت دست به کار می شدی.
همین کار را هم کردم. من به ناچار عده‌ای از کسانی را که به آنها اعتماد داشتم گرد آوردم و از آنها خواستم تا تمام فعالیت‌های شورشیان را زیر نظر بگیرم.
این کارها هم فایده‌ای نداشت؟
فایده؟ روزی مامورانم به من خبر دادند که سردسته شورشیان به سمرقند وارد شده است.
حسن صباح به سمرقند آمده بود؟
او حالا تبدیل به مردی خستگی ناپذیر شده است. به هر جا که بخواهد می رود. هر کاری که دوست داشته باشد و یا بهتر بگویم فکر می کند که او را قدرتمند می کند انجام می دهد. او تمامی سرزمین ها را از بلخ گرفته تا کاشغر و سمرقند همگی را آشفته کرده. همه جا موعظه می کند، بحث و استدلال می کند و مردم را به کیش خود در بیاورد.
پس از ورودش به سمرقند تو چه کردی؟
ماموران من روزی را در مکانی که جلسات آنها تشکیل می شد دستگیر کردند. او در جامعه درویشان و صوفیان پنهان شده بود. او را پیش من آوردند و من هم با خوشحالی او را فوراً به کاخ سلطنتی پیش خان بردم و از اسیری که برایش می بردم بسیار هم به خود می بالیدم. عجب این که خان برای نخستین بار خود را علاقه من به ماجرا نشان داد و خواست که حسن صباح را ببیند. من حسن صباح را به حضورش بردم و او فرمان داد که بندها را از دست و پای او باز کنیم و آنها را با هم بگذاریم.
عجب. پس حسن صباح با خان جدید سمرقند تنها گفتگو کرده است.
من هرچند او را از تنها ماندن با آن مرد خطرناک و شورشی برحذر داشتم و جنایات را که او مرتکب شده به خان یادآوری کردم، اما احمد خان اهمیتی نداد. می گفت که می خواهم این مرد را به راه راست برگردانم.
آیا چنین کرد؟
گفتگوی بین آن دو مدتها به درازا کشید. گاهگاهی یکی از محارم از بین در نیمه باز آنها را می دید که با هم گفتگو می کنند. در سپیده دم ناگهان هر دو را دیدند که دست در دست هم مراوده برادرانه مراوده می کنند. آن دو کاملا مثل هم شده بودند.
عجب آن که خان تصمیم داشته تا حسن صباح را به راه راست بکشاند. و چه شد؟
لازم شد که من در برابر واقعیت سر تسلیم فرود بیاورم. آری، سلطان سمرقند، فرمان روای ماورا و نهر و وارث سلسله قراخانان به پیروان حسن صباح پیوسته بود.
آیا خود خان این موضوع را علنی اعلام کرد؟
البته که نه. خان از گفتن مستقیم چون این مطلبی خودداری میکرد، ولی دیگر هیچ چیز به روال سابق نبود و من دیگر راهی جز این نداشتم که با اولین کاروانی که به سوی اصفهان میآید راه بیفتم و بیایم تا این وضع را به اطلاع نظام الملک و ملکشاه برسانم. و حالا هم در نزد تو هست.
تو تا هر زمان که دوست داشته باشی میتوانی اینجا بمانی. اینجا را خانه خود بدان. من تمام سعیم را برای کمک به تو خواهم کرد.
ممنونم.
ما همین امشب به دیدار نظام الملک می رویم. همین امشب.
تبیان.net گنجینه صوتی